خدا رو با خود با مقایسه نکنید.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد.
اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.
کیمیای سعادت،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان میدونن که ماه مبارک رمضان ماه عبادت و طهارت و توبه و پاکیزگی است. در مورد کلمه رمضان یه توضیح لغتی خدمتتون داشته باشیم تا بعد اون آیه شریفه را که تلاوت کردم و نوعاً در ذهن هممون هست اون را انشاءالله تعالی قدری توضیح بدم. خب رمضان در بعضی از روایت ها اینطور آمده که رمضان از نام های حضرت پروردگار است. حتی در حدیث داریم که می فرماید لا تقولوا جاء رمضان و ذهب رمضان، نگید رمضان آمد رمضان رفت، بگید جاء شهر رمضان، بگید ماه رمضان آمد. حالا اینا یه سلسله احادیث هست که عرض کردم این احادیث مشعر است به این که رمضان یعنی کلمه رمضان از نامهای حضرت حق باشد. و اما توضیح لغوی که خدمتتون عرض کردم یه مقدمه مختصری لازم داره اینجا که این مقدمه قدری تخصصیه. حالا عزیزان ما اهل فضلن، منم توضیح میدم. اون اینی که در لغت بعضی از عرض شود که کلمات بعضی ریشه ها ماده ها رو میگن اصل واحد، یک اصله. اصل واحد به اصلی میگن که مشتقات اون در هر حال یک معنا رو به ذهنها القا کند. حالا رمضان ملاحظه بفرمید که ریشش و جوهرش را و میم و زاد است و الف نون زائده، در اصطلاح لغویون میگن الف نون زائده. این جوهر کلمه را و میم و زاده. بله، را و میم و زاد گفتن که در هر کجا باشد معنای حرارت، سوزندن و امثال اینها را افاده می کند. را و میم و زاد، مثلا زمینی که آفتاب اون را داغ کرده باشد میگن ارزون رمزا، یعنی سرزمینی که آفتاب اون را داغ کرده. پس از را و میم و زاد در همه جا معنای حرارت، سوزندن، داغی اینا استفاده میشه. حالا که اینطور شد، پس چرا رمضان چه ربطی به حرارت و سوزندن داره؟ در حدیث میفرماید که سمی رمضان رمضان، رمضان رمضان نامیده شد لأنه یحرق الذنوب، برای اینکه این ماه گناهان را می سوزاند. چ که عرض کردم که رابومی مزاد همیشه سوزندن حرارت ازش استفاده میشه. رمضان هم که رمضان گفتن بر این که گناهان را میسوزاند، ماهیست که انسان را پاک میکند. چقدر خوب است که انسان در این ماه مسیر خود را مشخص کند، چنانچه از این آیه شریفه انشالله استفاده خواهیم کرد. حالا آمدیم سر آیه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنین روزه بر شما واجب شده. البته در قرآن توضیح داده که مسافر چه وظیفه‌ای داره، مریض اگه باشد روزه ازش ساقطه، اونا دیگه الان در بحث ما نیست. اینجا صحبت کسانی است که روزه بر اونها واجب میشه از نظر استطاعت بدنی و از نظر سنی و از نظر شرایط دیگر. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنون که بر امم قبل از شما هم واجب شده بود. چرا واجب شده؟ فلسفش چیه؟ یه وقتی یه عده‌ای برای روزه فلسفه های مادی و جسمی ذکر می کردن و ای بسا می کنن. خب مثلا میگه که آدم روزه بگیره چربی های اضافه بدن نمیدونم دفع میشه، آدم سالم میشه، نمیدونم قند آدم تنظیم میشه. حالا اینا همه درست و ما در حدیث هم داریم که صومو تصحو، روزه بگیرید تا سالم باشید، اما فلسفه روزه فقط اینا نیست. اگه بخوایم ما فلسفه روزه رو فقط در این که چربی اضافی دفع میشه، نمیدونم قند آدم چی میشه، بخوایم در اینا خلاصه کنیم، حق روزه ضایع میشه. اون درسته، بله، شما وقتی که وضو میگیرید طبعاً این اعضاء وضوی شما تمیز میشه، فلسفه وضو ولی اون نیست. بله ممکنه به قصد طبعی اون هم جزئی از فلسفه وضو باشد، اما فقط اون نیست. فلسفه وضو یک فلسفه باطنی است که از عقل ما خارجه، چنان که فلسفه روزه هم همینه. البته آدم روزه بگیره سالم میشه، ولی این جزئی از فلسفه روزه میتونه بشه. فلسفه روزه عمدتاً باطنیه و معنویه. لعلکم تتقون، روزه میفرمد بر شما واجب شده که شما تقوا کسب بکنید. فلسفش اینه. چطور آدم تقوا کسب میکنه؟ یعنی چی؟ بازم اینجا که میرسیم، من ای بسا دیدم شنیدم یا در بعضی از نوشته ها مثلا گفتارها باز دیدم اینجا حق این آیه خیلی ضایع میشه. میگن که بله انسان در این یک ماه یه حالت خاصی پیدا میکنه، در صورتی که صحبت یه ماه نیست. خدا برای یه دونه برنامه یک ماه آیه نازل نمیکنه. اینجا یه عمقی داره، نکته‌ای داره که بسیار مهم است و اون این است که لعلکم تتقون، یعنی مسیرها در ماه مبارک باید مشخص بشه، مسیر باید مشخص بشه. اصلا تو ماه مبارک رمضان هر کسی باید با خدای خودش خلوت کنه و با خودش خلوت کنه، مسیر خود را مشخص کنه. بله من خودم در درگاه خدا اعتراف می کنم که بار پروردگارا ماه رمضان های مکرری بر عمر من گذشته و مسیرم مشخص نشده، ولی بالاخره از این آیه این استفاده میشه که به هر حال مسیرمون باید در این ماه مشخص بشه. لعلکم تتقون، نه که یه ماه آدم حال پیدا میکنه، برای یه ماه نیست. بله بالاخره آدم یه توی این ماه مبارک قطعا یه حال هوای خاصی داره، اما این انصاف نیست که بگیم لعلکم تتقون اونو مخواد برسونه. لعلکم تتقون باید تمام این مشکلات و عبودیتت میخواد بگه در این یک ماه باید حل بشه، با خدا خلوت کنی، با خودت خلوت کنی، مشخص بشه که اصلا میخوای چه بکنی. حالا من اینجا مطلبی عرض میکنم. شما عزیزان میدونید که هر چیزی وقتی اثر خود را میگذارد که شرایط اون چیز جمع شده باشد. مثلا من باب مثال عرض میکنم، اگر فلان غذا میگن که مفید است، در وقتی است که اون غذا دارای شرایط باشه، تازه باشه، خوب پخته باشه، اجزای اون کامل باشه، همه چیز همینطوره. این روزه‌ای که باعث تقوا بشه، این در روایات توضیح داده شده که کدام روز است. صرف امساک نیست. بله، صوم در لغت به معنای صرف امساکه. حالا بعدا گفتن که یه بحثی است که در علم اصول شده، من وارد نمیشم. به هر حال الان ما روزه به چی میگیم؟ به این میگیم که انسان قبل از اذان صبح نیت میکنه و از خوردن و آشامیدن به طور کلی اجتناب میکنه از تمام مبتلات روزه تا وقتی که مغرب محقق بشه، یعنی اذان مغرب، این روز است. اما این در لعلکم تتقون بس نیست. لعلکم تتقون یعنی چی؟ مولایمون حضرت صادق علیه السلام میفرماید که اذا صمت، وقتی روزه گرفتی از خوردن و آشامیدن یا از بعضی از مبتلات اجتناب میکنی، نخیال کنی همین بسه. اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک، چشمت، گوشت، زبانت هم باید روزه بگیره، اگر چنون که چشم به حال خودشه مثل همیشه است، گوش به حال خودشه عین همیشه است، زبان به حال خودشه. مثلا ما قبل از ماه مبارک چه می کردیم؟ اگر چنون که حرف کسی پیش میمد می زدیم، مقید نبودیم که این الان گناه داره، این آدم الان آبروش میره، این سخن ما او را در جامعه پایین میاره، مهم نبود. حالا روزه گرفتیم بازم همینه. این روزه اون خاصیت روزه واقعی رو نمیده. اینجا حکایت براتون عرض میکنم، این شنیدنیه. نمیدونم عزیزان با این نام نورانی که میخوام بگم چقدر آشنا هستید، یا صاحب نام رو اصلا دیدید ندیدید. حالا قطعا بعضیاتون شنیدید. عرض میکنم که یکی از بزرگان علمای ما و یکی از اولیاء خدا که تا چند سال پیشم در قید حیات بود، و این بنده الحمدلله افتخار تشرف به محضر او را مکرر پیدا کردم، مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی بود، قدس الله نفسه الزکیه. آقای بهاءالدینی مرد بزرگی بود. من یه وقتی در خدمت ایشون بودم، ایشون حکایتی رو گفتن که چنین حدیث رو خوندم، به مناسبت دارم عرض میکنم که حضرت میفرماید روزه که گرفتی زبانتم روزه بگیرد، مواظب باش هر حرفی رو نزنی. در این رابطه میخوام انشالله بگم. در خدمت ایشون بودیم، ایشون حکایتی رو نقل کرد و دوبار ایشون تکرار فرمودن که این از مشهودات منه، از مسموعات هم نیست، من نوشتم. ایشون که فرمودن نه در حضورشون بنویسم، گذاشتم یه رو 20 دقیقه بعدش نوشتم، همان روز نوشتم اینا رو که فرمودن. ما 13-14 ساله بودیم، سیدی در قم در بالای کوه خضر به عبادت می پرداخت. به این سید می گفتن سید سکوت، ایشان فرمودن. و خیلی وقت بود، خلاصه 20 سال بود، چقدر بود حرف نزده بود. می فرمودن که من 13 سالم بود او را زیارت کردم، و قریب به این مضامین فرمودن که من اونجا رفتم، ایشانو با چند تا از بچه های همسن سالم که در خدمتیشون می نشسته بودیم، یک کسی آمد به ایشون گفت که مریض داریم، دعا کنید. سید با اشاره کرد که مریض خوب شده، و اون شخص رفتید که مریضش خوب شده. حالا من اونجا چطور شد که از ایشون خجالت کشیدم که بیشتر توضیح بخوام که این قضیه چه بود، فقط یادم میاد که ایشون گفتن بزرگان به این تعبیر، یعنی کسانی که آقای بهاءالدینی اونها را بزرگ بخواند معلوم میشه خیلی بزرگ بودند. فرمودند بزرگان هم به او سری میزدند و این همینطور موند تا شاید قریب 5-6 سال بعد از اون که ایشون این قضیه رو فرموده بودم، من دوباره خدمتشون شرفیاب شدم، دیدم دور بر خلوت، ایشون هم سر حالن. خلاصه جرأت به خودم دادم، گفتم آقا شما یه وقتی فرمودید کسی بود به نام سید سکوت و این جمله را فرمودید که بزرگان به او سر می زدن، مگر ایشون چه مقاماتی داشت که سر می زدن؟ باور بفرمید، من در همون جای خلوت که ایشون را زیارت کردم و این جمله را گفتم، تا گفتم با دستش اشاره کرد به طرف دهانش، این جمله اگر در ذهنمون بمونه انشالله خوبه. چی من گفتم آقا چطور شد ایشون به این درجات رسیدن؟ تا گفتم دستش برد به طرف دهانش، فرمود در آتش را بسته بود، چیزی در کف دستش نهاده بودند. معلوم میشه که خیلی از افاضات عالم بالا را آقا ماها با زبان از خودمون دفع میکنیم، نمیذاریم اصلا برسه. خب مسئله زبان مثلا خیلی مهمه، تو همه ماه مبارک رمضان انسان اینو با خدا خلوت کنه، حل کنه این قضیه رو، که من که آمدم روزه بگیرم، روزه فقط بستن دهان از خوردن و آشامیدن که نیست، از غیبت به کلی من دهانمو ببندم در آتش. فرمودن آتش، و حتی من این جمله رو از ایشون استفاده کردم که در دعای ابو حمزه میگه که انت ساتر عورتی. ببینید عورت در زبان عربی به هر چیزی که باید پوشیده شود گفته میشه، سر هر کس عورت اوست و چیزی که شما نمیخواید کسی بفهمه باید پوشیده بمونه، این از نظر لغوی میگن عورت. انت ساتر عورتی، آیت الله آقای بهاءالدین فرمودن که معنای جمله این است که ماها آتش زیر خاکستریم، نه فقط زبانمون آتش باشد، آتشی مثلا، و باید از خودمون بترسیم و خداست که این آتش را زیر خاکستر نگه داشته و از خدا میخواد که آتش را زیر خاکستر نگه بداره. و خلاصه یکی از فلسفه های روزه این است که ما در این ماه این آتش بودن خودمون رو بدونیم و پناه به خدا ببریم. باز قضیه ای رو من برای این که مزید توضیح باشد خدمت عزیزان عرض می کنم. در تاریخ آمده که یک نفر به انواع گناهان و به انواع معاصی مشهور بود، هر نوع معصیت، انواع گناهان. یه روزی میبینن این آدم متحول شده و توبه کرده، اصلا این اون سابق نیست، از عباد و زهاد شده. بعد از او میپرسن که چطور شد شما توبه کردید؟ چطور شد؟ گفت من یه وقتی، البته حالا این ظاهر قضیه است، در باطن بالاخره اسراری هست از عقول ما خارجه، بی جهت کسی عاقبت به خیر نمیشه، بی جهت کسی عاقبت به شر نمیشه، بالاخره یه چیزی هست. که گفتن چطور شد شما توبه کردین؟ گفت من یه چند دقیقه در مورد خودم فکر کردم، در مورد خودم دیدم که من بسیار شباهت به کره زمین دارم. عجب، کره زمین کوه آتش فشان داره، اگر آتش فشانی کنه، اگر دهی، شهرکی، شهری در نزدیکی اون باشه به آتش میکشه. در تاریخ آمده که یه شهر کاملا مونده زیر آتش یک کوه آتش فشان. میگه من دیدم کره زمین کوه آتش فشان داره، منم دارم. یعنی چی؟ میگه دیدم کوهی دارم به نام حب ریاست، اگه بخواد آتش فشانی کنه دنیا رو میسوزونه. کوه آتش فشان دارم به نام گرسنگی، کوه آتش فشان دارم به نام بعضی از غرایز که بخواد آتش فشانی کنه چه میکنه؟ بعد دیدم همان گونه که کره زمین دریاهای مواج پرتلاطمی دارد، یه وقتی افراد در اون دریا غرق میشن، حتی کشتی ها غرق میشن، میگه من فکر کردم در خودم دیدم دریایی دارم به نام غضب. این غضب اگه بخواد به تلاطم بیاد، خدای نکرده، پناه میبریم به خدا. مخصوصا من به عنوان یک طلبه گناهکار عرض میکنم که در خانواده ها زنان نسبت به شوهران، شوهران نسبت به زنان، بچه ها، اعضای خانواده، هر چه بتونیم جلوی خشم رو بگیریم، چون ظاهرش خشمه. میگه چرا اینطوری کردی؟ میگه دیگه دست خودم نبود، عصبانی شدم، در حالتی که اسمش دریاست، بابا کشتی رو غرق میکنه. یه وقتی تو خدا نکرده یه خشمی کردی، زندگیت غرق شد. خیلی وقت شده سر یه خشم آقا یا سر خشم خانم، سر خشم یک نفر، یه زندگی غرق شده. این بنده خدا چی میگه؟ میگه من دیدم دریایی دارم به نام غضب. پس این دوتا، همان گونه که کره زمین صحراهای بزرگی داره، وقتی گردبادها در اون صحراها به وجود بیان، هوا تیره و تار میشه. خلاصه ای بسا انسان چیزی رو نمیبینه. میگه من دیدم که من صحرایی دارم در وجودم پرگرد و غبار به نام تکبر. گرد و غبار نفسانیت اگر درم به پاخیزت، من دیگه نه پدر میبینم، نه مادر میبینم، نه زن میبینم، نه فرزند میبینم، نه صغیر میبینم، نه کبیر. همه را من زیر پام میذارم. چیه؟ آقا متکبره. بله، دیدید بعضیا منتظر سلام میشن، حتی سلام نمیدن، یعنی یه جوری این پا اون پا میکنه که اون شخصی که داره میاد سلام را اون بده. این آدم چیه؟ من و شما یه ظاهری از او میبینیم، ولی آدم خطرناکی میتونه بوده باشه. این صحرای تکبر داره. خلاصه این شخص میگه من این فکره را وقتی کردم از خودم ترسیدم. وقتی از خودم ترسیدم خواستم فرار کنم. خدایا کجا فرار کنم؟ میگه آدم میتونه از خودش فرار کنه؟ میگه یه دفعه یادم افتاد که این جمله میفرماید ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا. فرار کردم به سوی خدا، پناه بردم به خدا. این ماه واقعا ماه فرار کردن به سوی خداست. انت الساتر عورتی، همینه میگه. حضرت صادق سلام الله علیه در حدیث روزه اشاره به همین مسائل میکنه که میگه روزه وقتی میگیره، گوشتم روزه بگیره، چشمتم روزه بگیره، زبانت روزه بگیره. این کوههای آتش فشان، این دریاهای پرتلاطم، صحراهای پرگرد و غبار، میگه اینا در اختیارت باشه. لعلکم تتقون، خدای من شاهده، یکی از مسائلی که برای انسان تو ماه مبارک رمضان حل میشه مسئله جبر اختیاره. شما ملاحظه میفرمید که چقدر کتاب نوشته شده، و اگر الان صحبت جبر اختیار بشه شاید 100 صباح ما اینجا بنشینیم تمام نشه، چون خیلی سوال پیش میاد. بله، آدم هیچ سوال میکنه، سوال میتراشه، دوست داره حرف بزنه، دوست داره یک کسرتی رو به وجود بیاره، ای بسا معرکه بگیره. اما اگر بنابر بندگی خدا باشد، تا همین چند روز حل میشه برای آدم. بنده میشناسم کسانی را که براشون حل شد، لمس کردن جبر اختیار حل شد. ایاک نعبد، تو را میپرستیم، هستم که این جمله را میگم، اگه نبودم که نمیگفتم. اختیار به من دادی، بالاخره آمدم اینجا ایستادم. اما اینطور نیست که 100% اختیار باشد. نه، و ایاک نستعین، تو هم باید دستم رو بگیری. قرآن خیلی عمیق است، حیف ما از کنار آیات قرآن ساده بگذریم. خدایی که دنیا و آخرت و این عوالم را آفریده می‌فرماید که لعلکم تتقون، روزه واجب شده برای اینکه شما تقوا به دست بیارید. کی به دست میاریم؟ در وقتی که روزه با شرایط باشد و مسیر ما در همین ماه رمضان مشخص باشد. پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام در مورد ماه مبارک رمضان فرمود دعیتم فیه الى ضیافت الله. ببینید پیغمبر اکرم هرچی بگویه وحیه، هرچی بگوید شوخی که نیست، مزاح که نیست. شما در این ماه به ضیافت خدا دعوت شدید. این رو ما اینقدر شنیدیم، خدا نکند روزی در ذهن ما یه شعاری فقط بنماید. نه، شعار نیست. پیغمبر اکرم سید انبیا جدی میفرماید دعیتم فیه الى ضیافت الله، واقعا مهمانیه. بعد میفرماید که خدا مهمانان تحمیلی هم تحمیلی نداره، نعوذ بالله. ممکنه ما بشرها یه وقتی یه مهمون داشته باشیم که اصلا از اون خوشمون نیاد، مهمان تحمیلی بشه، اما نه. اینجا به دانه دانه ماها کارت فرستاده شده، دعوت شده از ما. چطور میفرماید و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، همه تان در این ماه عزیز کرده های خدا هستیم. خدا ما را دوست داره، ما هستیم که یادمون رفته این مسائل. پروردگار ما را دوست داره و ما هم فطرتا خدا دوستیم. بالاخره گناهان اگه پرده نکشه ما هم خدا دوستیم. حالا اجمالا عرض میکنم سر سفره یه وقتی هست که یه بزرگتری نباشد، یه سفره گاهی میفته که بزرگتر نیست سر سفره، یه عده بچه‌ان شیطونی میکنن، سر صدا میکنن، اما سر این سفره ما بزرگتر هست. اینو بدونید انشالله و میدونید. من فقط تذکرا عرض میکنم مولای من حضرت صاحب الامر علیه السلام سر این سفره بزرگتر این سفره است، و اگر کسی در این ضیافت بتواند در اثر تقوا و پاکیزگی از انوار او هم استفاده کند، که دیگر مهمانی بسیار کامل میشه. خداوند انشاءالله این توفیق رو به هممون عنایت کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بسیار سپاسگزارم که در این لحظات سحرگاهی از روز آدینه دوم خرداد ماه شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. توفیق داشتیم اولین پنجشنبه خرداد 1399 رو به آدینه متصل کنیم، با شما همراه باشیم از ساعت 22:10 شب تا بدین لحظه که نم نم نزدیک میشیم به پایان این نوبت کاری. با شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده آقای علی خانی، صدا بردار آقای عالی قدر و آقای جعفری، ارتباطات آقای مظاهری، هماهنگی آقای طهماسبی، و بنده بابک مینایی به عنوان گوینده با شما کلام گفتم. در 28 روز از ماه مبارک رمضان توفیق روزه‌داری رو داریم. آرزو دارم که این